اون خیر چیه؟ از چند لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 30 دقیقه در این کافه خبری همراه شما. در این کافه خبری سر میزهای متفاوتی گفتگو می‌کنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میزهای اختصاصی روزهای متفاوت. میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه میز شماست. میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه ایه. لطفاً ما رو تا پایان بشنوید و نظر و پیشنهاد و انتقادی هم اگه دارین از طریق 162 به ما. 32 دقیقه بریم به سراغ اولین میز این کافه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر درباره یه حفظ منابع طبیعی که جزء خط قرمز دولت 14 هست باهاتون صحبت می‌کنیم. اینکه ایرانیان حد نصاب مصرف داروهای ضد میکروبی رو در دنیا شکستند، ارائه 350 طرح و ایده در نمایشگاه فناوری دانش آموزان دانووا و بیهوشی در پزشکی. اما سر میز تحلیل مرجان قندی درباره مشارکت همگانی برای حفظ اثر بخشی داروهای ضد میکروبی با مدیر مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت صحبت می‌کنه و میز اختصاصی امشب هم به خودکفایی 110 هزار مددجوی کمیته امداد اختصاص پیدا کرده. پزشکیان، حفظ منابع طبیعی جزء خط قرمز دولت 14 است. رئیس جمهور حفظ منابع طبیعی را جزء خط قرمزهای دولت 14 بیان و تاکید کرد. منابع طبیعی به هیچ وجه نباید آسیب ببیند. مسعود پزشکیان با تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست و با بیان اینکه منابع طبیعی به هیچ عنوان نباید آسیب ببینند گفت: حفظ منابع طبیعی جزء خط قرمزهای ماست و مقامات دولت و استانداران در هر حالتی باید از حریم منابع طبیعی دفاع کنند. قالیباف، منابع و مصارف در بودجه واقعی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت باید منابع و مصارف در قانون بودجه واقعی باشد و هزینه های جاری دولت افزایش نیابد. محمد باقر قالیباف با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، نقش این کمیسیون را در مسیر صحیح قانونگذاری بی‌نظیر خواند و گفت نباید در بودجه هزینه های جاری غیر ضروری دولت افزایش یابد. باید افزایش درآمدهای پایدار مورد توجه قرار گیرد. بیست و سی و شش دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
مشارکت همگانی برای حفظ اثر بخشی داروهای ضد میکروبی موضوع مهمی است که سردبیر برنامه برای میز تحلیل امشب انتخاب کرده. مرجان قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. در هفته جهانی اطلاع رسانی مهار مقاومت‌های میکروبی هستیم که شعار امسال میکروب‌های مقاوم به دارو قابل دیدن نیستند،
بله،
ولی مبتلایان به آن قابل مشاهده‌اند. شعار مهمیه.
بله.
متأسفانه مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها موجب شده که مقاومت میکروبی در جهان افزایش پیدا کنه و 28 آبان تا 4 آذر ماه به این هفته نامگذاری شده. میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، مدیر مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه مخاطبینتون. من در خدمت هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر بفرمایید در خصوص اهمیت اطلاع رسانی در خصوص مقاومت میکروبی.
خب واقعیتش اینه که مقاومت میکروبی رو الان به عنوان یکی از 10 اولویت اول چالش سلامت دنیا از چند سال پیش قلمداد میکنن. حتی بعضی یه مقدار وضعیت این رو بالاتر میبرن و میگن جز 3 اولویت اوله. حقیقتش اینه که چشم انداز خیلی خوبی در خصوص مقاومت میکروبی تو دنیا وجود نداره. روز به روز میکروب هایی که مقاوم میشن به آنتی بیوتیک ها زیادتر میشه، روز به روز تعداد آنتی بیوتیک هایی هم که بی اثرتر میشن و دیگه کارهای خودشون از دست میدن زیادتر میشه.
بله.
این یه گزارش خیلی مختصری از وضعیت موجود مقاومت میکروبی تو دنیا.
درسته. آقای دکتر چه بکنیم برای اینکه بتونیم مهار کنیم مقاومت میکروبی رو؟ قطعا وزارت بهداشت برنامه‌ای در این خصوص داره، چون فکر میکنم کشور ما یکی از کشورهایی هست که خیلی در حوزه مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک متاسفانه پیشروه.
بله، شما درست گفتید. اگر از اون قسمت آخر صحبت شما شروع بکنم، ایران یکی از کشورهایی هست که مصرف آنتی بیوتیک توش بسیار بالاست. دقیقا میگن بین 5 تا 7 برابر بیشتر از کشورهایی که آنتی بیوتیک مصرف میکنن، آنتی بیوتیک رو به شکل استانداردش مصرف میکنن، ایران بیشتر داره مصرف میکنه.
بله.
به همین خاطر مقاومت میکروبی توی کشور ما خیلی زیاده. تعداد میکروب هایی که توی کشور ما با آنتی بیوتیک ها مقاوم شدن زیاد شده و همینطور تعداد آنتی بیوتیک هایی که کم اثر شده. خب وزارت بهداشت تولیت این قضیه رو به عهده داره، منتها واقعیتش وزارت بهداشت تنها سازمانی نیست که به تنهایی بتونه از عهدهش بر بیاد.
بله.
تو وزارت بهداشت خب یک سری اقدام رهبریش بخشیش هست که باید بعضی از سازمان ها رو هماهنگ بکنه که آنتی بیوتیک کمتر مصرف بشه، هم تو چون تو حیوانات هم مصرف میشه اونجا کمتر مصرف بشه و در حال هر شرایطی که ممکنه عفونت بیشتری ایجاد بکنه اون رو کنترل بکنه. این معمولا یک برنامه جهانی داره، یک تجربه جهانی داره، ایران هم داره، اون سعی میکنه که اون تجربیات جهانی رو تبدیل به یه برنامه بکنه و وزارت بهداشت این رو سعی میکنه که اجرا بکنه. منتها خب نیاز به همکاری خیلی از بخش ها داره. واقعیتش اینه که یه آنتی بیوتیک وقتی که مقاوم بشه، یه میکروب وقتی که مقاوم بشه به آنتی بیوتیک دیگه تو محیط هست، تو محصولات کشاورزی هست، تو محصولات دامی هست و افراد میتونن در معرض اون میکروب قرار بگیرن. اما خب عرض کردم بر اساس تجربیات دنیا ایران هم داره تودیت این کار رو بوده توسط وزارت بهداشت داره رهبری میکنه. امیدوارم که اقداماتی که شروع شده مؤثر باشه و به نتیجه برسه، یه مقدار شتابش بیشتر بشه. اما انتظاری که از مردم میشه داشت، شاید اون پیامی که ممکنه برای مخاطبین این رادیو شما مناسب باشه، چند تا چیزه. اینه که واقعیتش مصرف آنتیبیوتیک بین مردم خیلی زیاده.
بله.
زبان ساده اگر من خدمت شما بگم، بسیاری از عفونت‌های تنفسی ویروسی هم واقعا نیازی به مصرف آنتیبیوتیک ندارن. ضرورتی نداره مردم وقتی که مبتلا به عفونت تنفسی میکروبی نشودن و احتمالا ویروسی هست بخوان آنتیبیوتیک مصرف بکنن.
بله.
به خصوص خودسرانه مصرف نکنن. این قسمت اولیشه. قسمت دوم واقعیتش از پزشکا ما درخواست میکنیم که آنتیبیوتیک بی‌رویه تجویز نکنن.
بله.
حقیقتش اینه که حتی الان توی دنیا بعضی وقتا عملهای جراحی بزرگی انجام میدن، دیگه آنتیبیوتیک هم معمولا تجویز نمیشه و سعی میکنن که بدون مصرف آنتیبیوتیک زخم‌ها بهبود پیدا بکنه.
بله.
متاسفانه تو کشور ما به نظر میرسه که آنتیبیوتیک حتی تو دام هم مصرف میشه.
بله.
یه توصیه هم اینه که توی دام هم آنتیبیوتیک مصرف نشه.
به
اجمال اون چیزایی که پیام‌هایی که ممکنه مهم باشه خدمت شما عرض بکنم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم چون میدونیم داخل جلسه ای هستین. انشالله در فرصتهای بعدی به صورت مفصلتر در خدمتون خواهیم بود. متشکرم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. خدا
نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، مدیر مرکز بیماری های واگیر.
بله.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. همطور که آقای دکتر اشاره کردند، مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک در کشور ما بسیار بالاست و فرمودند که 5 تا 7 برابر کشورهایی.
بله.
که به صورت استاندارد آنتیبیوتیک مصرف میکنند ما مصرف داریم. یادمون باشه که این مقاومت میکروبی باعث میشه که هزینه های درمانمون هم
بشه.
بالاتر بره، چون به هر حال نیاز هست که وقتی مقاوم میشیم به نوع خاصی از آنتیبیوتیک باید قوی تر از اون رو مصرف کنیم که هزینه بیشتری داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. این نکته رو هم من یادآوری میکنم در ادامه صحبت های شما و آقای دکتر قباد مرادی که وقتی میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ما به پزشک دستور ندیم که آی دکتر اگه میشی آنتیبیوتیک هم برای ما بنویسین.
دقیقا.
این رو من خیلی دیدم و بارها باش مواجه شدم. اجازه بدیم که پزشک صلاح بدونی که آنتیبیوتیک برای ما لازم هست یا نه،
و خودمونم خودسرانه از داروخانه تهیه نکنیم
به هیچ عنوان
و مصرف نکنیم.
خیلی متشکرم خانم قندی به خاطر مطرح کردن این موضوع بسیار مهم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و چهار دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بریم سراغ خبری که سر میز خبر به چشم میخوره. بجز خبر آقای دکتر پزشکیان، میخواییم راجع به بومی سازی یک رادیو داروی تحریمی به دست دانش بنیان ها با هاتون صحبت کنیم. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با شکست انحصار آمریکا رادیو داروی تشخیص غدد لنفاوی درگیر سرطان رو که در فهرست تحریم‌ها قرار داره بومی سازی کنند. سید محمد شاهچراغ گفت با بهره برداری از این محصول، هزینه نقشه برداری سامانه لنفاوی توسط این رادیو دارو در ایران با 1/10 قیمت‌های جهانی انجام میشه. از این رو این امتیاز رقابتی ظرفیت صادراتی مناسبی رو هم پیش روی این رادیو دارو قرار میده. آمادگی وزارت بهداشت برای مبارزه با پشه آیدس. سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از برگزاری اولین کارگاه آموزشی کشوری مدیریت و پایش آیدس مهاجم و بیماری‌های قابل انتقال با اون با حضور 30 دانشگاه علوم پزشکی خبر داد. فرشید رضایی گفت کشور ما به دلیل اقدامات بهداشتی موثری که در سال‌های اخیر داشته از جمله آخرین کشورهایی است که پشه وارد اون شده و در 30 سال گذشته پشه به اغلب مناطق استوایی و نیمه استوایی و کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، گرجستان، امارات و پاکستان وارد شده. اما یک خبر صوتی هم بشنوید از دکتر علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی ایران، درباره بیهوشی در پزشکی که عامل اساسی جهت انجام جراحی‌های با ایمنی و بدون درد.
خب بحث هوش مصنوعی این روزا خیلی مطرح هست. علاوه بر هوش مصنوعی تغییرات دیگه‌ای هم در دنیا در شرف رخ دادن است. خیلی از مسائل روی آینده یک رشته در حوزه سلامت تاثیر میذاره، حتی تغییرات آب و هوا، وضعیت اقتصادی، جنگ ها و خب به خصوص بحث هوش مصنوعی. ما تمامی این مسائل رو تحلیل خواهیم کرد، بحث های چالشی خواهیم کرد تا ببینیم که در سال 1430 رشته تخصصی بیهوشی در کشور ما به چه شکل خواهد بود، چه جوری کار میکنن، چه جوری مریضا رو بیهوش میکنن. و امیدوارم که این کار در واقع یک کار زیربنایی محسوب بشه. با پیدا کردن چنین دیدی و ادامه دادن چنین پنل ها و چنین مطالعاتی ما میتونیم موقع پیش بینی بکنیم که چند تا دستیار بیهوشی در این رشته نیاز داریم، چه تجهیزاتی نیاز داریم، چه مقدار تخت بیمارستان یا اتاق عمل نیاز داریم. و به نظرم یک نقشه راه خوبی رو ما میتونیم ترسیم کنیم که حتی اگر تکمیل بشه در اختیار وزارت بهداشت و سیاستگزاران قرار بدیم.
میدری، اصلاح بنگاهداری به نفع بازنشستگان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد گفت این مصوبه کاملاً با منافع بازنشستگان سازگاری دارد. وی با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری و صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضع عمومی ایران اصلاح بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی است. تولید برق تجدید پذیرها 3500 مگاوات بیشتر می شود. وزیر نیرو اعلام کرد تا پایان سال جاری 500 مگاوات و تا اوج بار سال آینده در تابستان 3500 مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدید پذیر کشور افزوده می شود. مردم می توانند با نصب پنل های خورشیدی روی پشت بام خانه های خود هم برق خود را به وزارت نیرو بفروشند و هم در زمان اوج مصرف شامل محدودیت های تامین برق نشوند. خبری هم بشنوید از تولید بیش از 2000 تن میگو در خوزستان. مدیر کل شیلات خوزستان از تولید 2400 تن میگو در مزارع پرورشی و رسیدن به حد نصاب 30 سال گذشته در استان خبر داد. مرتضی سوری با بیان اینکه بزرگترین و اولین مجتمع پرورش میگوی کشور در سال 72 در منطقه آبادان شروع به فعالیت کرد، گفت مقدار بچه میگوی ذخیره شده در مزارع پرورش میگوی استان نسبت به سال گذشته با رشد 71% 141 میلیون قطعه بچه میگو ثبت شده است. بیست و پنجاه و دو دقیقه و میز اختصاصی روزهای دوشنبه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
خب سر میز کاملا محرمانه راجع به خودکفایی 110 هزار مددجوی کمیته امداد میخوایم صحبت کنیم. در سال گذشته 267 هزار و 700 فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ایجاد شد و معاون رئیس کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات الان تلفنی همراه ما هستند، جناب آقای مرتضی فیروزآبادی که بهشون سلام میکنم. آقای فیروزآبادی بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای فیروزآبادی چه تعداد مددجو تحت پوشش و آموزش قرار گرفتند؟ هم بله شهری درود. هم روستایی.
بله ببین، ما تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در حال حاضر حدود 4,500,000 نفر هست که از این جمعیت حدود کمی بیش از 1.5 میلیون نفر اینها مستعد اشتغال هستند، یعنی می توانند کار بکنند و باید ما زمینه کار براشون فراهم بکنیم که ترکیب اینها بین شهر و روستا تقریبا 50-50، یعنی 50% ساکن شهرها هستن، 50% ساکن روستا.
بله. خب مهارت هایی که برای خودکفایی مددجویان آموزش داده میشه چه مهارت هایی هست؟
بله، مهارت ها تابع این هست که افراد متقاضی چه شغلی باشن. ما تقریبا سالانه 50,000 نفر از طریق کمیته امداد و با کمک کمیته امداد مهارت آموزی پیدا میکنن، یعنی از طبیعت اجرای کار در عهده سازمان فنی‌حرفه‌ای و مراکز رسمی کشور هست و در این مسیر ما کارسازی لازم رو انجام میدیم. بقیه افرادی هم که مهارت یاد میگیرن خودشون به هر حال مراجعه میکنن و از مسیری که خودشون صلاح میدونن مهارت رو یاد میگیرن. ما برای افراد تا زمانی که مهارت لازم رو یاد نگرفته باشن خب امکان ایجاد اشتغال نداریم، یعنی شرط لازم ایجاد اشتغال اینه که مهارت رو یاد داشته باشن و گواهی لازم رو داشته باشن. عمده مهارت هم طبیعتا تابع جامعه هدف هست، چون تقریبا نیمی از جامعه هدف ما خانم‌ها تشکیل میدن، خب طبیعتا ما مهارت‌های حوزه صنایع دستی، فرش بافی و مواردی مثل این در جامعه خانم‌ها بیشتر توسعه پیدا کرده. در جامعه روستایی هم مهارت‌های مرتبط با کشاورزی و دامپروری خب همچنان تقاضای بیشتری داره. برای نسل جدیدمون که به هر حال جوان‌ها حساب میشن و فرزندان مددجویان، مهارت‌هایی مثل عرض خدمت شما برنامه‌نویسی، آموزش‌های مرتبط با فضای مجازی، به هر حال آرام آرام اون جامعه هدف علاقه براش پیدا شده و افراد سعی کردن آموزش رو ببینن. ما سال گذشته در تابستون یک برنامه ویژه برای دانش آموزا اجرایی کردیم و قریب به 40,000 نفر از دانش آموزا در سال گذشته در تابستون مهارت‌هایی رو سعی کردن یاد بگیرن که به درد اشتغال می‌خوره، که بخش مهمی از اونها همین مهارت‌های مرتبط با فضای مجازی و عرصه دیجیتال.
بسیار خوب. تسهیلاتی هم در راستای خودکفایی به مددجویان آقای فیروزآبادی داده میشه؟
بله، با مصوبه مجلس در سال جاری در بند 4 جزء به تفسیر دو قانون بودجه 3000 میلیارد تومان تسهیلات برای کمیته امداد پیش بینی شده در سال جاری که خب ما در حال پرداخت اونها هستیم، با صرف 150 میلیون تومان به افراد تحت پوششی که شرایط اشتغال داشته باشن پرداخت میشه. سال گذشته این عدد 5000 میلیارد تومان بود که خب تقریبا نزدیک 26 هزار میلیارد تومان اون با همکاری بانک‌های عامل جذب شد و همین عدد 267 هزار 500 نفری که شما فرمودید سال گذشته از این مسیر شاغل شد.
بسیار خوب. جشن خودکفایی چه زمانی برگزار میشه آقای فیروزآبادی؟
به طور البته خب زمان جشن خودکفایی در وهله اول تابع زمانی است که رئیس جمهور محترم به عنوان مدعو اصلی تعیین بفرمایند، ولی زمان پیشنهادی کمیته امداد 14 اسفند هست که سال روز تأسیس کمیته امداد و فرمان حضرت امام هست و با توجه به اینکه به هر حال ایشون فرمایش فرمودن که کار امداد مدد به حیات است، مدد به کار است، مدد به زندگی شرافتمندانه است، ما این میوه توانمندسازی رو سعی کردیم هر سال در همون سال تأسیس کمیته امداد جشن بگیریم.
خیلی متشکرم آقای فیروزآبادی. نکته باقی مونده من نپرسیده باشم، شما بخواید
تشکر می‌کنیم از شما و اصحاب رسانه. خواهش می‌کنیم که به هر حال زحمتی که عزیزان ما چه همکاران ما و بیشتر و مهمتر خود مددجویان می‌کشند و از یک زندگی سخت که به هر دلیل ایجاد شده، بعضن با پست سرپرست خانواده یا مشکلاتی بیماری سبب العلاج به هر حال زندگی ها یه مقداری متلاطم میشه، عزیزان زحمت می‌کشن، روی پای خودشون وای میستن، تلاش می‌کنن، کار ایجاد می‌کنن و خب ما خواهش کردیم از اصحاب رسانه و بله. تشکر هم میکنیم که این خواهش اجابت پیدا کرده که این فرهنگ در جامعه ما ترویج پیدا بکنه که افراد بتونن با تلاش خودشون برها رو پای خودشون بیستن.
اگر زمینه اشتغال همه مددجویان آقای فیروزآبادی فراهم بشه، سالانه بیش از 24 هزار میلیارد تومان صرف جویی برای بیت المال به همراه خواهد داشت، درسته؟
بله دیگه. بله دام کنیم، ما باید ببینیم که برحال این عزیزانمون وقتی که تحت پوشش هستن خدماتی میگیرن، مهمترین خدمتشون خدمت به هر حال مستمری که کشور میده، حمایتش دیگه انجام میشه. خب وقتی افراد خودکفا بشن رو پای خودشون بیستن، این خدمت ها صرفه جویی میشه یا به افشار نیازمند دیگه ای که براشون تو این شرایط اقتصادی مشکلی پیش میاد و میان زیر خط فقر و اونا قابل به هر حال کمک کردن هست. ما تاکیدمون و جهتگیریمون به این هست که عزیزانی که توان کار دارن در خانواده تحت پوشش حتما شاغل بشن و زمینه اشتغالشون فراهم بکنیم. حالا عزیزانی هستن که سالمندن، بیمارند و یا مثلا مادرانی هستن که تعداد زیادی فرزند رو باید بزرگ بکنن، خب اونها شرایطشون متفاوت هست و یه مقدار جور دیگه تعامل میشه.
از شما خیلی متشکرم آقای مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد و مدیر عامل بنیاد حیات.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
یادتون باشه که شنبه تا سه شنبه کافه خبر همین ساعت 23 تا 21 از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت به شما تقدیم میشه. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 با ما در میون بگذارید. تهیه کننده امشب سهیلا باقری بود، صدا بردار بهنام رحمتی، سردبیر و اجرای بخش میز تحلیل مرجان قندی، هماهنگی مهدی پیمانی و